دوست من سلام، من میثم رفیع هستم و با چهارمین پادکست از فصل دوم پادکست های پهپاد فوتوگرامتری در خدمت شما هستم. خب تا اینجا ما موارد مختلفی رو در رابطه با دوربین های تصویر برداری نظیر لنز ها، دیافراگم و شاتر و سرعت شاتر با شما به اشتراک گذاشتم مطالبی رو و در موردشون صحبت کردم. توی این پادکست یک نکته جامانده در رابطه با شاتر رو قرار خدمت شما توضیح بدم و بعد از اون میریم به سراغ بحث سنسورها و موارد مربوط به سنسورهای تصویر برداری. دوستان دقت داشته باشید، در بحث شاتر ما علاوه بر تنظیم سرعت شاتر یک نکته دیگری رو باید مد نظر قرار بدیم. این نکته هم نکته فنی و مناسبی هست، اما بعضی وقتها دست ما بازه برای بهبود این سیستم و در برخی مواقع دست ما باز نیست. در وضعیت استفاده از شاترهای مختلف بر روی دوربین ها ما دو نوع شاتر رو داریم. یک نوع که به اون گلوبال شاتر یا شاترهای مکانیکی میگن و دسته دوم رولینگ شاترها و یا شاترهای الکترونیکی هستن. ببینیم تفاوت این دو نوع شاتر چی هست. من در فصل اول در پادکستی که در رابطه با تفاوت پرنده های مویک 2 پرو و فانتوم 4 پرو ضبط کرده بودم و با شما به اشتراک گذاشتم، در رابطه با این دو نو شاتر به صورت خیلی مختصر توضیح دادم، اما یک مروری هم داشته باشیم در اینجا. گلوبال شاترها یا شاترهای مکانیکی شاترهایی هستند که یک لحظه باز میشن و تمامی سطح سنسور دوربین فعال میشه و نور به تمامی قسمتها در یک لحظه برخورد میکنه و میتابه. اما شاترهای الکترونیکی یا رولینگ شاترها نوعی از شاترها هستند که یک مستطیل کوچک از سطح سنسور یا از سطح شاتر باز میشه و این به صورت رولی میچرخه و باعث میشه که تمامی قسمت‌های سطح سنسور در یک لحظه با عرض کنم خدمتتون نوری که از داخل لنز داره میاد برخورد نکنه و به صورت رولوار، به صورت خط به خط سنسورها فعال بشن و عرض کنم تصویر برای شما ثبت بشه. من خواهشی که ازتون دارم برای درک بهتر این توی اینترنت میتونید خیلی راحت سرچ کنید گلوبال شاتر و رولینگ شاتر و تفاوت‌هاشون رو، هم از نظر بصری و هم از نظر توضیحاتی میتونید سرچ کنید و ببینید. اما من تمام تلاشم میکنم که با وایس هم بتونم این حس رو به شما انتقال بدم. دقت داشته باشید، پرنده‌ای برای کار فوتوگرامتری مناسب هست که از سیستم گلوبال شاتر استفاده کنه، از سیستم شاتر مکانیکی استفاده کنه که این شاتر یک لحظه باز بشه و تمامی سطح سنسور فعال بشه، نور به اونها برخورد کنه و تصویر ثبت بشه. توی این نوع شاترها کشیدگی تصویر خیلی کم اتفاق میفته، وجاجات تصویری خیلی کم اتفاق میفته، یعنی میزانش کمتر هست. اینجوری خدمتتون بگم، میزان کشیدگی و میزان اعوجاجات در تصاویری که به وسیله شاترهای مکانیکی یا گلوبال شاترها اخذ شدن به نسبت خیلی کمتر از شاترهای الکترونیکی هست. در پرنده هایی مثل مویک 2 پرو که از شاتر الکترونیکی استفاده میکنه، معمولا ما اعوجاجات تصویری بیشتری رو داریم. بحث گلوبال شاتر و رولینگ شاتر زمانی خودش رو نشون میده که یا دوربین در حال حرکت هست و یا سوژه در حال حرکته. در حالتی که هم سوژه و هم دوربین هر دو ثابت هستن، این قضیه خیلی مشکل ساز نیست و تفاوت خاصی رو ندارن. اما زمانی که ما برای مثال در بحث پهپاد فوتوگرامتری دوربین و پرنده در حال حرکت هست و داره با سرعت زیادی حرکت میکنه، اینجا خودش رو این تفاوت نشون میده. اما یک نکته رو مجدد توی پرانتز من خدمتتون عرض کنم که درسته که پرنده این مثل مویک دو پرو شاتر الکترونیکی داره و تا حدودی اعوجاجات تصویرش بیشتره، اما میزان این اعوجاجات اونقدر زیاد نیست که ما نتونیم از یک پرنده ای مثل مویک دو پرو به خوبی برای نقشه برداری با پهپاد استفاده کنیم. این هم به کمک نرم افزارهای پرداشت تصویر هست که این اتفاق میفته. نرم افزارهای پیشرفته ای مثل متاشپ یا همون فوتو اسکن و پیکس فور ریمپر و دیگر نرم افزارهایی که تو این حوزه دارن کار میکنن و این اپلیکیشن ها و این نرم افزارها این قابلیت رو دارن که اکثر اعوجاجات تصویری رو به خوبی مدل سازی کنن و این اعوجاجات رو از روی تصاویر و از روی مدل های سه‌بعدی حذف کنن و مدلی رو که شما تولید میکنید و میبینید با حد اکثر دقتش باشه. به همین خاطر زیاد روی این قضیه حساس نشید. من در پادکست فصل اول خدمتون عرض کردم که با توجه به محدودیت هایی که ما در کشور داریم، دست ما بسته است و به راحتی نمیتونیم هر نوع پرنده ای رو که تمایل داریم انتخاب کنیم و استفاده کنیم و باید ببینیم که چه پرنده ای در بازار هست. اگر هر دو پرنده فانتوم 4 پرو و مویک 2 پرو در بازار موجود بود، شما اولویت رو با پرنده فانتوم 4 پرو قرار بدید. اما اگر فانتوم موجود نبود و مجبور بودید مویک خریداری کنید، هیچ مشکلی نیست و میتونید کار خودتون رو با این سیستم انجام بدید. کما این که عرض کنم خدمت شما، توضیح دادم خدمتتون که تفاوتی که بین رولینگ شاتر و گلوبال شاتر هست اونقدر برای شما در سرساز نمیشه. اما پرنده دیگری هم در بال ثابت ها وجود داره که از مکانیسم گلوبال شاتر داره استفاده میکنه. پرنده های کمپانی سنس فلای که با برند ای بی دارن شناخته میشن، دوربین هایی که به صورت اختصاصی برای این پرنده ها ساخته میشه، دوربین هایی هست که از سیستم گلوبال شاتر و همون شاترهای مکانیکی استفاده شده توی اونها. و خب برای پرنده های بال ثابت این قضیه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست که حتما از شاترهای مکانیکی توی دوربین اونها استفاده شده باشه. پرنده دیگه مثل پرنده اسکای واکر X8 یا سویفت ویتول، اینها پرنده هایی هستن که دوربین هایی که روی اونها قرار داره از سیستم گلوبال شاتر استفاده میکنن. خب تا اینجا در رابطه با عدسی ها، دیافراگ و شاتر با شما صحبت کردم. بریم ببینیم که نور وقتی که دریچه شاتر باز میشه و نور میاد به سطح سنسور میخوره، چه اتفاقاتی این وسط میفته و اصلا سنسور چی هست و چه داستانی رو ما با بحث سنسور داریم. سنسورها معمولا در ابعاد مختلفی تولید میشن. البته این ابعاد ها استاندارد دارن و شما میتونید با یک سرچ ساده ابعاد و اندازه استاندارد سنسورها رو سرچ کنید و به دست بیارید. اما یک قطعی رو ما داریم به عنوان قطع فول فریم که ابعاد سنسور که بر روی دوربین نصب شده 36x24 میلیمتر هست. دوستان، سنسور یک قطعه مستطیل شکل هست که به نور حساسه و این قابلیت رو داره که نوری که میاد و به اون برخورد میکنه رو تبدیل میکنه به تصاویری که ما در کامپیوتر و در گوشی های موبایلمون در فضای مجازی میتونیم اونها رو ببینیم، همون تصاویر دیجیتال. یک بحث در رابطه با سنسورها ابعاد اونها هست. ابعاد استاندارد فول فریم یک مستطیلیه به طول 36 میلیمتر در عرض 24 میلیمتر که ما معمولاً دوربین هایی که از سنسور های فول فریم استفاده می کنن رو در رده های لول بالا داریم می بینیم، در رده هایی که معمولا قیمتشون بالاست و حالا در این تایمی که من دارم با شما صحبت می کنم ابتدای سال 99 قیمت دوربین هایی که از سنسور های فول فریم استفاده می کنن بالای 35 میلیون بالای 40 میلیون تومان هست. اما قطع دیگری داریم، قطع متوسط یا هاف فریم که به اونها APS-C هم میگن، APS-C که ابعاد سنسور 24 در 15 میلیمتر هست حدوداً، و قطع دیگری رو هم داریم که حدوداً 13 در 8 میلیمتر که برای دوربین های کامپکت و دوربین های کوچکتر استفاده میشه. برای مثال دوربین پرنده فانتوم ابعاد سنسورش 13 در 8 میلیمتر هست که خب این باعث میشه که پیکسل هایی که بر روی سنسور قرار میگیرن ابعاد کوچکتری داشته باشن. اما بریم یک خاصیت دیگر سنسور رو بررسی کنیم. ببینید وقتی که میگن برای مثال این سنسور 24 مگاپیکسل هست یعنی چی؟ 24 مگاپیکسل یعنی 24 میلیون پیکسل، یعنی بر روی این سنسور 24 میلیون عدد قطعه ریز الکترونیکی قرار داره که هر کدوم از اونها پیکسل های تصویر رو دارن برای ما تشکیل میدن. یک تصویر 24 مگاپیکسل برای مثال از 6000 تا ستون و 4000 تا سطر تشکیل شده که ضرب 6000 در 4000 به ما 24 میلیون رو میده و 24 میلیون قطعه کوچیک بر روی این سنسور قرار داره. برای مثال در پرنده فانتوم ما شاهد عرض کنم خدمتتون تصاویری هستیم با عرض کنم خدمت شما، من یک لحظه، با ابعاد 5472 در 3648 پیکسل که از ضرب این دوتا ما به عدد 19.9 میلیون پیکسل میرسیم که اون رو حدوداً 20 مگاپیکسل در نظر میگیریم. خب اگر ما بیایم طول یک سنسور رو برای مثال طول 36 میلیمتر رو به تعداد 6000 تا پیکسل تقسیم کنیم به عدد 6 میکرون میرسیم، یعنی اندازه هر پیکسلی که بر روی این سنسور قرار داره حدوداً که نه 6 میکرون واقعی هست. این برای یک دوربین 24 مگاپیکسل در قطع فول فریمه. اگر بیایید شما بر روی پرنده نظیر فانتوم که طول سنسورش 13 میلیمتر هست رو تقسیم بر 5472 پیکسل کنید، عددی هولوش 2.4 میکرون به دست میارید که هر پیکسل بر روی سنسور این دوربین 2.4 میکرون هست، ابعادی که واقعا در حد بسیار بسیار ریز و قطعات پیشرفته الکترونیکی هستن و دارن ساخته میشن که بسیار بسیار حساس هستن. یا برای مثال در دوربین کنون M3 که خیلی از دوستان در پرنده های بال ثابت و یا بر روی برخی مولتیروتورها استفاده می کنن، قطع سنسورش 24 در 15 میلیمتر هست حدوداً و عرض کنم خدمت شما اگر 24 رو بر 6000 تقسیم کنید به عدد 4 میکرون می رسید. ما در دوربین های هاف فریم یا همون قطع متوسط معمولاً با سنسورهای با ابعاد پیکسل 4 میکرون روبرو هستیم. این ابعاد پیکسل رو در اصطلاح فنی پیکسل پیچ میگن. شما با یک سرچ ساده در رابطه با دوربین های مختلف میتونید سنسور سایزشون رو به دست بیارید، پیکسل پیچشون رو میتونید به دست بیارید و تمامی آیتم هایی که برای یک دوربین مد نظر دارید رو میتونید با یک سرچ ساده انگلیسی به دست بیارید. یک وبسایت معتبری در این زمینه وجود داره به اسم دی پی ریویو، عرض کنم خدمت شما که تو این زمینه مطالب جامع و مفیدی رو در رابطه با هر دوربین آورده و به صورت فنی توضیح داده و نوشته. خب بحث پیکسل پیچ رو کردیم. ببینیم که پیکسل پیچ 2.5 میکرون، 4 میکرون یا 6 میکرون به چه دردی میخوره. دقت کنید دوستان، ما از این ابعاد کوچک، یعنی از این ابعاد 2.4 میکرون یا 4 میکرون میتونیم اندازه GSD مون رو به دست بیاریم، یا همون ground sampling distance مون رو به دست بیاریم، یا فاصله نمونه برداری زمینی مون رو میتونیم به دست بیاریم که در پادکست های بعدی در موردش مفصلتر صحبت میکنم. نکته ای که وجود داره این هست که هر چقدر ابعاد پیکسل پیچمون کوچکتر باشه، جی اس دی ما هم کوچکتر میشه و به ظاهر قدرت تفکیک مکانی ما بالاتر میره. اما یک نکته این وسط وجود داره و اون هم قدرت تفکیک طیفی هست که عرض کنم خدمت شما باعث میشه که یک دوربین با پیکسل پیچه 4 میکرون از یک دوربین با پیکسل پیچ 2.5 میکرون ارزشش بیشتر بشه. این هم به این دلیله که هر چقدر پیکسل پیچ ما بزرگتر باشه، طبیعتاً نور با کیفیت تری بر روی این پیکسل ثبت و ضبط میشه. بحثی رو داریم، اصطلاحی رو داریم با عنوان GRD یا Ground Resolve Distance که در پادکست های بعدی در مورد صحبت خواهیم کرد. هر چقدر GRD ما عرض کنم به GSD ما نزدیکتر باشد اندازش، خب این سنسوری هست که کیفیت بالاتری داره. اما معمولاً GRD های ما بالاتر از GSD مون به دست میان. برای مثال ما GRD هایی داریم که 2 برابر GST مون هست، یعنی اگر هر پیکسل بر روی تصویر ما 3 سانتی متر باشه بر روی زمین، در حالتی که GRD 2 برابر GST هست، GRD ما میشه 6 سانتی متر. یعنی ما قدرت تفکیکمون 3 سانتی متر نیست، یعنی ما نمیتونیم یک جسمی که ابعادش 3 سانتی متر در 3 سانتی متر هست بر روی زمین رو به خوبی تشخیص بدیم. حداقل جسمی رو که 6 در 6 سانتی متر هست رو میتونیم به خوبی تشخیص بدیم. این نکته ایه که اکثر دوستان متاسفانه اون رو مد نظر قرار نمیدن و خیلی روی بحث GSD مانور میدن، ولی قدرت تفکیک طیفی رو متاسفانه فراموش میکنن. این رو شما باید حتما مد نظر داشته باشید که GRD پرنده شما، GRD دوربین پرنده شما چقدر هست نسبت اون به نسبت GSD باید به عدد 1 نزدیک باشه. و این رو به وسیله تست فیلد هایی که وجود داره شما میتونید در حین پرواز بررسی کنید. برای مثال تست فیلدی وجود داره به اسم تست فیلد زیمنس که یک سری الگوهایی رو شما میتونید بر روی یک بنر یا روی کاغذ بزرگ چاپ کنید و اونا رو در منطقه‌ای که دارید کار پرواز انجام میدید روی سطح زمین قرار بدید که این الگوی زیمنس در یک یا چند تصویر شما دیده شده باشه. الگوی زیمنس رو باید بیارید و طبق فرمول هایی که وجود داره عرض به خدمت شما GRD دوربینتون رو به دست بیارید و تمام محاسباتتون رو طبق این GRD جلو ببرید. این یک نکته بسیار مهم در رابطه با سنسور هاست. اما بحث مهمی که ما در رابطه با سنسور باید در حین تصویربرداری تنظیم کنیم و اون رو رعایت کنیم آیتمی به اسم ایزو یا همون ISO که عرض به خدمت شما International Standard Organization هست، مخفف این عبارت هست، همین ایزوی که ما هر روز این ورانور میتونیم اون رو بشنویم. اما اینکه چرا اسمش رو گذاشتن ایزو، حالا سابقه تاریخی داره که من اینجوری خدمتتون بگم. ایزو رو ما به عنوان حساسیت سنسور به نور میشناسیم و با پارامتر ایزو اون رو نشون میدیم. میزان حساسیت سنسور با نور رو با پارامتر ایزو نمایش میدیم و سازمان ملی استاندارد هم، سازمان بین المللی استاندارد هم اومده این ایزو رو برای دوربین های مختلف تعریف کرده و به همین دلیل اسم ایزو بر روی اون باقی مونده. اما در کل میزان حساسیت یک سنسور به نور رو ما با پارامتر ایزو میشناسیم. ببینیم که ایزو چیه و چه کاربردی برای ما داره. همونطور که خدمتتون عرض کردم، ایزو حساسیت سنسور به نور هست، یعنی هر چقدر عدد ایزو رو که شما در دوربین های تصویر برداری میتونید اون رو تنظیم کنید، هر چقدر عدد ایزو رو بالاتر ببرید حساسیت سنسور شما به نور بیشتر میشه و تصویر شما به سفیدی، به روشنی متمایل میشه و هرچقدر ایزو شما پایین تر باشه تصویر شما از روشنی تصویر شما کاسته میشه. اما نکته ای که وجود داره این هست که ایزو بالا به معنی نویز بالاست. هر چقدر شما سنسور رو حساس تر کنید به نور، نویز بیشتری وارد تصویر شما میشه. در برخی تصاویر اگر دقت کرده باشید، مثلا تصاویری که در نور کم گرفتید، با هر دوربینی میتونید این رو بررسی کنید، میبینید که یک سری نقاط سفید و مشکی، یک سری نقاط قرمز به صورت دانه دانه در داخل تصویر شما وجود داره که ما به اون نویز نمک و فلفل میگیم. این نویز دقیقاً به دلیل بالا رفتن ایزو تصاویر شما به وجود اومده که خب از کیفیت تصویر شما کم میکنه. به همین خاطر ما همیشه به دوستان توصیه میکنیم که در هر حالتی که دارید تصویر برداری میکنید، تا حد امکان میزان ایزو خودتون رو به کمترین حد ممکن برسونید. معمولاً در اکثر دوربین ها کمترین حد ایزو 100 هست، اما در دوربین های حرفه‌ای تر اعداد 80 و 60 رو هم ما داریم. اما در اکثر دوربین هایی که حالا شما مشاهده خواهید کرد، حداقل مقدار ایزو 100. برای مثال دوربین های کمپانی DJI حداقل میزان ایزوشون 100 هست و شما باید ایزو رو روی 100 قرار بدید. اما اگر به هر دلیلی شما نتونستید با بحث کم کردن سرعت شاتر، با باز کردن دریچه دیافراگم و یا همون اپرچر، مشکل جبران نوردهیتون رو تنظیم کنید و تصویرتون تیره شد، میتونید یک یا نهایتاً دو پله، یعنی ایزو رو از روی 100 به اعداد 200 یا 400 افزایش بدید. یک یا دو پله میتونید ایزوتون رو افزایش بدید. بیشتر از اون رو من شدیداً توصیه نمی‌کنم، مخصوصا برای دوربین های نیمه حرفه‌ای، به این دلیل که نویزی که وارد تصاویر شما میشه به شدت از کیفیت کار شما و از کیفیت تصاویرتون میکاهد. خب این آیتمیه که برای بحث سنسور شما باید در دوربین های تصویر برداری مد نظر قرار بدید و سعی کنید همیشه تصاویرتون با ایزوهای پایین عکس بشه و بحث نوردهی رو با سرعت شاتر و دیافراگم مشکلش رو حل کنید. اما معمولا در تصویربرداری های حرفه‌ای، یعنی دوستانی که عکاسی های حرفه‌ای انجام میدن، غیر از بحث پهپاد مد نظرم هست، روش های مختلفی برای تنظیم این سه عامل، یعنی تنظیم دیافراگم، تنظیم سرعت شاتر و تنظیم ایزو وجود داره که این دوستان از این روش ها استفاده میکنن و باید شما ترکیب بین این سه تا رو بتونید تشخیص بدید و اهمیت اونها رو بتونید تشخیص بدید و در موردشون اظهار نظر کنید و کاری کنید که تصاویری که اخذ میکنید با بالاترین کیفیت اخذ شده باشه. خب دوستان عزیز، باز هم زیادگویی کردم و مطالب رو من خیلی مفصل سعی میکنم خدمت شما توضیح بدم تا جایی که شما بتونید از توی پادکست ها بیشترین استفاده رو ببرید، بیشترین درک رو نسبت به مسائلی که خدمت شما عرض میکنم رو داشته باشید. ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و به این پادکست هم گوش دادید. لطفاً این پادکست رو برای یکی از دوستانتون حتما ارسال کنید. وبسایت من به نشانی closerange.ir، پیج اینستاگرام من هم به همین نشانی closerange.ir و کانال تلگرامی من به نشانی closerange رو به دوستان خودتون معرفی کنید و این پادکست رو برای این دوستان ارسال کنید تا با این علم به خوبی آشنا بشن. ممنون تا اینجا با من همراه بودید. من میثم رفیعی هستم، متخصص پهپاد فوتوگرامتری و کلوز رنج. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.